شاید باعث غفلت ما شود. و آمارها نشان میده که در داخل افغانستان هم مشاهده افزایش ویروس کرونا و افزایش بیماری کووید 19 هستیم. اگر بی توجهی بکنیم و اگر موازین بهداشتی را رعایت نکنیم، همون توصیه هایی را که کارشناسان صحی میکنن، اگر رعایت نکنیم، شک نکنید که افغانستان هم دچار گرفتاری و بیماری جدی خواهد شد و باز هم ما شاهد مرگ و میر دوستان ما و عزیزان ما خواهیم بود. برای پیشگیری از این موضوع توصیه میکنیم که حتما توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم به جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می‌شود. همچنین در پای منار جام نیز نام شاه غیاث‌الدین غوری به چشم می‌خورد. منار بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره به بلندای تقریبا 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری منار جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 با ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. از لای آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که منار جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است، چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد منار جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو به تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شویم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه های عاشقانه قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت های قبل این داستان شنیدید که همایون از اروپا به کشورش برمیگرده و با خانه قوم خشای خود سر میزنه. دختر مامای همایون 2 دختر جوان داره و خوش داره که همایون با یکی از دختراش ازدواج کنه. منیجا و نجلا هر 2 دخترای مقبول و چالاک هستند که در آستانه ازدواج قرار دارند. اونا یک عمه 40 ساله دارن که ازدواج نکرده و همراه اونا زندگی میکنن. رفتار تند فوزیه عمهشان باعث میشه که نجلا و منیجا بخواین او را آزار بتن و یک قسمی از او انتقام بگیرن. اونا یک نامه عاشقانه از طرف همایون برای فوزیه عمه خود نوشته میکنن و یک نامه عاشقانه هم از طرف فوزیه بر همایون. تأثیر این نامه روی فوزیه بسیار زیاد است، چرا که بعد از مدت کوتاهی رفتار و کردارش تغییر میکنه. نجلا و منیجه میفهمند که پلانشان موفقیت آمیز بوده و فوزیه عاشق همایون شده. از طرف دیگه مادر نجلا بسیار اصرار داره که همایون داماد شوه و با یکی از دختراش عروسی کنه، چرا که میترسه همایون یکی دیگه از دخترای فامیل خوش کنه و از دست او بره. او برای چندمین بار همایون رو به خانش دعوت میکنه تا غیر مستقیم درباره ازدواجش با نجلا یا منیجه گپ بزنه و اما حالا بشنوین ادامه ماجرا رو.
ای خدا، چی کنم؟ کاش هیچ نمی آمدم خانهشان. ما از کجا می فهمیدم که عاشق من میشن؟ کاش که نمی آمدم.
به به، بسیار خوش آمدین. خوش باشین خان،
سلامت باشین.
خوش آمدین. او دختر منیجه، چای بیار. نجلا کجاستی او دختر؟
زحمتتان دادم.
خوب و ماین خان چطور هستی؟ جور بخیر؟
تشکر دختر ماما، جور باشین شما. تشکر
هماین خان؟
بله.
میگم نمیخوایی یک سر و سامان به زندگی خودت بتی از ایالت برایی؟
سر و سامان؟ دختر ماما منظورتان چی است؟
تا همینجا هستی یک عروس یا بگویم بهتر یک دختر برای خودت خوشکو که بخیر عروسی تا بگیری. عروسی تا ببینیم باز که بری بخیر اروپا، خدا میدانه که کی بخیر پس بیایی و باز تا رو چی وقت ببینیم.
حقیقتش دختر ماما شما خب خودتان میدانن، خبر دارن. ما یک دفعه در خب جرمنی که بودم عروسی کردیم امرو یک دختر جرمنی.
بله بله شنیدیم، خبر دارم. بله
خب از اون زمان دیگه ترسیده شدم دختر ماما. دختری که بتونه مرا درک کنه حقیقتا کم پیدا میشه. میدانن که سخت است دیگه، ولی خب ما هم از تنهایی مانده شدم.
معلوم دارست که از تنهایی زله میشی دختر زیاد است هموین خان. اگر با کدام دختر فامیل عروسی کنی که خیلی بهتر است، چون هم شناخت داری هم نام خدا دخترکای مقبولی هستن. اصلا من خودم دوتا
سلام هموین خان.
سلام فازیه جان، شما خوب هستن؟
زنده باشین. چای آوردم، بفرمایید.
من به نجلا گفتم که چای بیاره. تو چرا آوردی فوزیه؟
خیر است، پروا نداره. بفرمایید همایون خان، برداری.
تشکر فوزیه جان، لطف دارین. همونجا بانن، خودم چای برمیدارم.
از این کلچه ها بردارین، دیشب خودم جور کردم.
کلچه؟ بچشم کلچه ها برمیدارم، جور باشه.
دفعه پیش یادم است که از این کلچه ها زیاد خوش داشتین و زیاد نشجان کردین.
بله بله بله، مزه‌دار بودن. یعنی مزه‌دار هستن. تشکر.
نجلا او دختر تو کجاستی؟ نجلا
هرچی به کار دارین به خودم بگوین. زن بیادر، من کل چیز تیار میکنم، کل چیز میارم، حاجت به نجلا و منیجه نیست.
دخترای جوان در خانه، او وقت تو چرا زحمت بکشی فوزیه جان؟ بان کنا کار کنم.
نه نه پروا ندارم، مهمون عزیزی داریم، هر کاری باشه خودم انجام میتونم. دخترها هنوز خوب مهمانداری کرده نمیتونن.
وی خاک دست سرم، تو چی میگی فوزیه جان؟ معلوم خب... از چی میگی؟
خب هنوز اونا هشتوک هستن. من به بهترین شکل از مهمان من پذیرایی میکنم.
آده او خوش شکل
زامتتون میشه.
خب دخترها باید تشکر. کنارم کار میکنم.
اما فوزیه ما و منیجر در آشپزخانه زندانی کرده بود. ما برخلاف همیشه خیلی راحت قبول کردیم که در آشپزخانه بشینیم و دست به کار نزنیم، چون خودش گفته بود که همه کارا را خودش انجام میده. این تغییر رفتار فوزیه نشان میداد که ما در پلان ما موفق شدیم و به چیزی که میخواستیم برسیم نزدیک شدیم. مادرم که دید از ما و منیجر خبری نیست، خودش به آشپزخانه رساند و فوزیه و همایون در اتاق تنها ماند.
چطور است همایون خان؟
چی چطور است؟
کلچه ها رو میگم دیگه.
آها بسیار خوش است. نه نه مزه‌دار است، تشکر.
نوش جانتان، من خودم جور کردم.
بله یک دفعه گفتن متوجه شدم. بله
راستش میخواستم یک چیز براتان بگویم.
بله مشنوم فوزیه جان. بله
گفتنش برای من سخت است، اما من مخالفتی ندارم. حالا که اصرار دارین باشه، گپی نیست. البته در این رابطه باید با بیادر کلانم گپ بزنین، چون او کلانم هست.
بیادر کلانتان در این رابطه؟ میبخشن ولی من
میبخشن همایون خان.
نه 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 خواهش میکنم. بله کار داشتن، بفرمایید. بیان بشینین.
من میرم در آشپزخانه به غذا سر بزنم. چاشت براتون قابلی جور کردیم.
وای میبخشون، بسیار شما را به زحمت انداختم.
نه نه چی زحمت است، دفعه پیش گفتین دلتان برای غذای وطنی تنگ شده، مام گفتم قابلی جار کنم، پس با اجازتان هم اینجا.
تشکر. خب هر دفعه میام شما زحمت میکشون، بازم تشکر.
نمیفهمم رفتار فوزیه چرا قدر تغییر کرده ده چند روز. خیلی عجیب است.
خب میبخشن دختر ماما، فوزیه جان چند وقت میشم را شما زندگی میکنن؟
راستش از وقت پدر مادرش به رحمت خدا رفتن همراه ماست. شویم که نداره تناس دفلک دیگه.
عجب، چرا تا به حال عروسی نکده؟
نمیفهمم، یک رفتار خاص داره. البته بسیار خوش قلب و مهربان است، دختر خوبی است، اما کم تند است. حالا گپ فوزیه ریلا کنیم. داشتیم درباره ازدواج خودتان گپ میزدیم.
بله بله دخترم، در این رابطه گپ میزدیم که فوزیه جان آمد.
بله، هر دختره که تو خوش کنی یا خوش کدی، راست بیا مستقیم در خودم بگو، من جای مادرت هستم. البته خدا رحمت کن عادل جانه، خدا بیامرزش، سرما خیلی اخ داره.
تشکر دخترم ماما، لطف دارن. حقیقتش حاله که هیچ، ولی هر کس خوش کنم اولین نفری که برش میگم حتما خودتان هستن. خاطرتان جمع باشه.
زنده باشی. خیلی من نمیفهمم مامایون چرا اینقدر امروز چورتی بود. هیجوشش نبود که من چی میگم. اصلا گپای ما نمیفهم که خوب فهمید یا نه.
نکنه عاشق شدم مادر جان.
خدا نکنه. عاشق کی شوه؟ این گپای چیز که میزنی؟
نمیفهمم، ما و منیجه خو امروز زندانی بودیم.
نمیفهمم چرا فوزیه رقمی شده بود. شما چرا ده گپش کردین؟
خودتون هم فوزیه را که بهتر از ما میشناسین. دیگه ده گپش نکنیم ما رو لط میکنه.
راست میگه. رفتارش خیلی بد است مادر جان.
میفهمم.
کاش کدام نفر پیدا میشد با فوزیه عروسی میکرد میرفت، بیخی از شهرش راحت میشدیم.
واقعا
ایچی ترس گپ زدن از دختر. بالاخره او همه تان است، کلانتر شماست. هرچقم که بد رفتاری کنه باز احترامش واجب است، باید احترامش نگاه کنین.
آخه تا کی مادر جان؟
ایچی نگفتم که خدا گم کرده دیگه.
ما که دفعه دیگه جوابش میتم. اشتوک که نیستم که یک سر دم سرم زده رئیس.
ممره پدر جان تان گپ میزنم. هیچ دور برش نباشین. کاری هم با کار فوزیه نداشته باشین. همین ده گفتش هم نکنین.
او کار داره مادر، ما که چیزی نمیگیم.
لا حول ولا، بس کنین دیگه. فکرتان طرف همایون بگیرین. میترسم که از دست ما بره. شما در فکر فوزیه هموندین. فکر میکنم که یک ده روز دیگه بیشتر نمونه اینجا. بعد از او تکت داره که پس بره در اروپا.
واقعا به زودی؟
اگه بره باز معلوم نیست که دیگه پس کی بیایه. در این ده روز باید کار خود تمام کنیم. باید دلش گرم کنیم که تیکت خدا بگیره کنسل کنه و بیشتر پیش ما بانه. هر رقمی که میکنین دلش به دست بیارین. فهمیدین؟
سعیس مادر جان. مادرم قصد داشت که دو شب دیگه همایون دعوت کنه خانه ما و در مورد آروسی مفصل امرش گپ بزنه. بعد از او هم نام مرا پیش بکشه و به همایون پیشنهاد بده که همراه من یا منیژه ازدواج کنه. اما شب قبل همایون تلفن کرد و گفت که ناجور شده و نمیتونه بیایه. صدایشم گرفته معلوم میشد و هیچ حالش خوب نبود. خبر ناجوری همایون بیش از هر کسی باعث به هم ریختگی فوزیه شد.
بله، مهربانی کنن.
سلام همایون خان.
سلام.
من فوزیه هستم.
خوب است فوزیه جان.
زنده باشین. شنیدیم ناجور شدین. گفتم خودم تلفن کنم و حالتان پرسان کنم.
تشکر. یکمک خونه خوردیم، چیزی نیست. چند روز استراحت کنم جور میشون بخیر.
میگم کدام چیزی به کار ندارین؟
کدام چیز؟ چه چیزی؟
نمیفهمم. هر چیزی که لازم است، هر چیزی که باعث میشه حالتان بهتر شود.
نه تشکر. همی که بر من تلفن کردن تا حال من پرسان کنم کفایت میکنه.
خواهش میکنم. من خیلی تشویش شما را دارم. وقتی شنیدم ناجور شدین خیلی حالم بد شد. امیدوارم زودتر خوب شوین.
تشکر از لطفتان. اگه کدام کار چیزی بود من براتون خبر میتونم.
حتما برم زنگ بزنین. همین شماره‌ای که با شما تماس گرفتیم شماره ماست.
بله.
هر کاری داشتین به همین شماره با تماس شوین. درست است؟
بسیار خوب. بامان خدا.
بامان خدا.
من خیلی تشویش شما را دارم. وقتی که شنیدم ناجور شدین حالم خیلی بد شد.
تو به گپ های من گوش میدادی؟
نا نخینه تیر می شدم به گوشم خورد. نام خدا ایجوشتان نبوده قبلن بلن گپ می زدین که توبه. حالا کی بود که شما پریشان حالش بودین؟
با تو ربطی نداره. دفعه آخرت باشه خودت پوت میکنی و با گپای ما گوش میکنی.
گفتم که فقط داشتم تیر می شدم همین.
از یک جای دیگه تیر شو. دفعه دیگه دندان برات نمیمونم. میزنم بدم میزنم. هوشت باشه نجلا. در کار ما دخالت نکو. فهمیدی؟
ما هوشتگ نیستم که در دانم بزنی. فکر کردی کی هستی؟ آخ!
ایره زدم که با فامی کی هستم. حق نداری با کلانتر از خودت به احترامی کنی. حالی فهمیدی؟
چپاکی که اما فوزیه در رویم زد بسیار سرم بد خورد. دردم آمده بود. اما با مادرم چیزی نگفتم. یعنی به هیچ کسی چیزی نگفتم. یک نامه دیگه از طرف همایون بر فوزیه جان نوشته کردم و دوست داشتم که فوزیه از این بیشتر عاشق همایون شود و بعد از او شکست عشقی سختی بخوره. این رقمی به حساب می شدیم و دلمام آرام می گرفت.
عزیزان همراه ادامه ماجرا را در برنامه فردا بشنوید. زبان و ادب فارسی برای علاقمندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت. زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. به نام خدا و سلام. سلام به همه شما دوستای عزیز و شنونده های گرامی، یاران همدل، همراهان خوب برنامه قند پارسی. خوشحالیم که در کنار ما هستید و همراه ما در برنامه این هفته قند پارسی. زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، به همراه نویسنده برنامه استاد محمد کاظم کاظمی و کارشناس برنامه استاد اسماعیل امینی در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه این هفته. پیشاپیش فرارسیدن سال روز میلاد فرخنده پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با مکه شب همه شب را ستاره باریده است، شگفت واقعی تا که یا که نشنیده است. قراولان شفق تا سپیده بر آنند، تمام قافله های رسیده بر آنند. بهار و باغ مرا عطر ارغوان آورد، مرا ز واقعه دوش ارمغان آورد. که دوش جای تو خالی که جای یاران بود، که مکه شب همه شب را ستاره باران بود. علی معلم دامغانی یکی از شاعرانی است که در 4 دهه اخیر با شعرهایی در قالب مثنوی شهرت داشته است. البته مثنوی هایی که از نظر وزن بلندتر از معمولند و با مثنوی بلند شهرت یافتند. شاعر از وزنهایی در قالب مثنوی بهره می گیرد که قبلا در غزل و قصیده رایج بوده است. اما از این نکته فنی و تخصصی که بگذریم، چیزی که در شعرهای علی معلم بسیار جلوه دارد اشاره به آیات قرآن، احادیث، نشانه های جغرافیایی، حکایات تاریخی و امثال این هاست، چیزی که شعر او را از پشتوانه های فرهنگی ما غنی ساخته است. یکی از شعرهای خوب علی معلم مثنوی است که با مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت سروده است. او در این شعر خواننده را به فضای عربستان آن دوران میبرد و اغلب این وقایع را از چشم دید افراد حاضر در صحنه بیان میکند. حالا این چشم دیدها باشد یا نه، ولی چیزی که مهم است این است که شاعر با آگاهی هایی که از تاریخ و جغرافیا دارد ما را به آن زمان و مکان میبرد و در موقعیت قرار میدهد. البته در بعضی بیت ها این اشارات تاریخی و نام جایی ها و قبایل خیلی متراکم شده و شعر را نیازمند شرح و توضیح ساخته است، ولی وقتی این واژگان و این ارتباط ها را درک میکنیم میبینیم که شاعر چقدر خوب توصیف صحنه میکند. شگفت واقعه ای تا که یا که نشنیده است، با مکه شب همه شب را ستاره باریده است. برا که خواب ستاره سراحتی دارد، شکسته می گذرد شب جراحتی دارد. چنان که فارس غسان به تک به لغم زده است، پلنگ زنگی شب را ستاره زخم زده است. میگوید این شبی که در جهان سایه افکنده است به زودی خواهد رفت و ستاره‌ای که همان پیامبر اکرم باشد بر پیکر این شب زخم زده است. ولی در این حال در توصیف این زخم خوردن شب هم از نام قبایل عرب استفاده می کند. می گوید این ستاره آنچنان بر شب زخم وارد کرده است که گویی یک تک سوار از قبیله غسان و قبیله لغم حمله برده است. و در بیت‌های بعدی از داستانی می گوید که طبق آن کاهنان ساکن در کوهپایه ها در شب میلاد حضرت پیامبر آن را حس کردند. منت بشی و برادر کنایه می گویم، ز قول کاهنه کوه پایه می گویم. شدان که جیش ملک روح را فرو دارند، ز پشت زین شب مجروح را فرو دارند. و همچنین منجم یهودی از زیچ یعنی رصدخانه‌اش بانگ برآورد که من بشارت حضرت موسی علیه السلام مبنی بر ظهور پیامبری تحقق یافته می بینم. Thank you. تنین نور درفکنده در رگ شب گیج، غریب بانگ یهود منجم از تک زیج، همان نشاط طلوع از دم دوباره صبح، هلا ستاره احمد، هلا ستاره صبح.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله.
شنونده برامی قند پارسی هستید دوستان عزیز. با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در ادامه برامی قند پارسی همراه شما با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی گوش میکنیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. برخی از دوستانی که مقاله نقد ادبی می نویسن یا جلسه اداره می کنن، از مدرن و مدرنیسم چنان یاد می کنن که انگار سرنوشت محتوم همه مکتب های هنری در نهایت به مدرنیسم ختم خواهد شد و هرچه غیر از این است باطل است. اصلا یه جوری می نویسن که مثلا شعر فلانی اصلا مدرن نیست، یا برعکس فلان شاعری که مثلا محبوب اونهاست ببینید چقدر مدرن گفته است. ببینید خود این دیدگاه که من بگویم من مکتبی را پیدا کرده ام که بر حق است، پسندیده است و هرچه غیر از اوست دیگه پسندیده نیست و باطل است، خود این با روح همون اندیشه مدرن سازگار نیست. برای اینکه اندیشه مدرن اتفاقا میگوید که ما احکام کلی، احکام فراگیر نداریم و روزگار روزگار جستجوی جزئیات و توجه کردن به تفاوت هاست. خب اگر که تو اون را پسندیده ای، دیگری هم چیز دیگری را پسندیده است و تو نمیتوانی بگی اون بر باطله، مگر اینکه استدلال داشته باشی. اما به صرف این که پسند تو را دنبال نمی کند نمیتونی بگی ناپسنده. مدرن بودن در هنر دست کم سرنوشت محتوم نیست. بله ما در شرایط مدرنیته داریم زندگی میکنیم به خاطر اینکه طرز زندگیمون عوض شده است، اما اینکه این ما را الزام بکند که در هنر هم پیروی مکتب خاصی باشیم و ویژگی های اون مکتب خاص را در شعرمون لحاظ بکنیم و اگر لحاظ نکردیم شعرمون باطل باشه، این حرف غیر منطقی، غیر عقلانی و هم غیر مدرن هم هست. برای اینکه اون وقت راه را بر جستجوها، بر تنوعها، بر ناشناخته ها میبنده، یه چیز همسانی میشود، همه یونیفرم میشوند، همه مثل هم میشوند، که خیلی به ضرر هنره، خیلی به ضرر تفکر انسانی و خیلی به ضرر جستجوگری و تردید و عقلانیت که اینها از بنیانهای حساب اندیشه مدرن هستند، خیلی به ضرر اینها خواهد شد.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی سیمانه شما. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای خوب، نامت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که میتونیم برتون سلام کنیم. با سلام برای شما سلامتی میخواییم. با سلام دوستی های ما محکمتر میشه. با سلام دلها به هم نزدیکتر میشه. پس سلام 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 با دلای پاکتان و چشمکای مقبولتان. سلام. خوشحالی و شادی شما را از خدای مهربان خواست داریم. ما دعا میکنیم برای سلامتیتان. شما کوشش کنید با رعایت نکات بهداشتی مثل شستن دستا و سلامتی خودتان کمک کنید. خب نازنینا، از حال احوالتان برامو بگوین. دهی روزا که هوا سرد است، کلا سرتان کنین، کلا گرم بپوشین و بدون اجازه پدرجان و مادرجانتان از خانه نبرین. آفرین به شما گلهای باغ زندگی. طفلای قندی که یکمی کلانتر هستن و مکتب میرن، حتما از دوستایشان، از خورخاندهایشان کدام وقت خواستن که یک کاری برشان انجام بتن. باز جواب دوستایتان چی بوده نازنینا؟ آیا به شما گفتن بله و او کار انجام دادن، یا گفتن نه معذرت میخوایم؟ راستی شما اگر از کسی بخواین کاری برتان انجام بده و او در جواب بگه نی نمیتونم، ناراحت میشین، دق میشین. اصلا خودتان چی؟ اگه کسی از شما بخواه که کاری براش انجام بدین چی جواب بدین؟ خب بعضیا هستن که هر کسی از اونا کاری بخواه نی نمیگن، همیشه انجام دادن کار برای دیگران را قبول میکنن. خب به نظرتان این آدم ها با مشکل نمیخورن؟ به خاطر از این میگم که خب خود آدم ها به تنهایی کارهای زیادی برای انجام دادن دارن و گاهی نمیتونن انجام کارهای دیگران را هم قبول کنن. راستی شما شنیدین که میگن یک نی صداسان؟ یک نمایش داریم، نمایش امروز بشنویم.
امروز یک کد کار دارم که باید انجام بتم. علاوه بر کار آشپز خانه باید خانه رو پاک ستره کنم. وای امروز تلویزیون فیلم مورد علاقه من نشر میکنم، یادم باشه که حتما سعیل کنم. خب دیگه چی کارهایی دارم که باید انجام بتم؟ خط رفیق من باید برش پست کنم، کتابای خودم باید جمع جمع کنم. نمیدونم که اصلا امروز میتونم با کل کارهایم برسم. یعنی ماش که اول کارهای بیرون از خانه را انجام بتم، برم سودا را بگیرم، خط رفیق خودم پست کنم، خب کلاه خودم بپوشم که ناجور نشم، باید زود پس بیم که من دیگه کارهای من برسم. آها ای کی هست؟ بیتره برم خودم دروازه را باز کنم. آها ای مرشدانی جان سلام، توستی؟
سلام ملوقه جان، جان جورش خوب هستی؟
سلام مرشدانی، تو چطور هستی؟ خیریت هست؟ چی شده که صبح و این زودی آمدی اینجا؟
میگم خودت کدام جای میری؟
خب بله مبراهیم بیرون به خاطر
باو چه حالی؟ میشه از خودت خواهش کنم که یک پاو مرچ سرخم بخری؟
خب آخه من مرشدانی
خیلی ببینی اگه این کار انجام بده چه قمر خوش ساختی؟ میتونی؟
خوبه اگه ماما چطور مظلومانه طرفم سعیل میکنه، حالا چی برش بگویم؟ اگه نی بگویم حتما جگرخون میشه، بهتر است که نی نگویم. برحال رفیق مستگه همکارم است، از من توقع نداره که نی بشنوه. گمشکو آل تو عطاری ها میرم و مرچ ها میخرم. گمشکو بسیار خوب مرچ دانی جان، میرم. چشم
ای زنده بود، بسیار رفیق خوبی هستی، خیر ببینی. سلکم علاقه جان، از یادت نروه که من هیچ مرچ ندارم، اگه خودت هم مرچ نداری من دیگه از کار بیکار هستم.
خب فکرم از خاطر جمع باشم.
ای زنده بود،
اگرچه راه این بسیار دور میشه، عطاری هم این طرف هست و بازار اون طرف، اما خب چاره چی هست؟ میرم دیگه.
ای بابا نزدیک چاشت شده، چرا دیگ نمیایی که نان چاشت تیار کنیم؟ کجا شده؟ هیچ وقت پیش نامده که دیگ در سر کارش حاضر نشه. باش که صداش کنم. دیگ! دیگ جان! صدای ما میشنوی؟ بهتر است برم دان اتاقش ببینم کجاست. دیگ جان! دیگ عزیز کجاستی؟
برچ داری جان، مرا صدا کدی؟
سلام، تو اینجا هستی؟ بیا که نان چاشت تیار کنیم، نوبخ میشه.
چی بگی تو؟ چی شده؟ ملاقه کجاست؟
میگم نان چاشت تو میشه، تو میگه ملاقه کجاست؟ بیا بریم کار ما رو شروع کنیم.
و امروز یکم کار دارم، آخه من دیروز به ملاقه جار گفته بودم که کار به امروز انجام بده. آله این ملاقه خودش کجاست؟
ملاقه؟ امروز در بازار است، فکر نکنم حالا بیایه.
وای خب ولی نمیشه، او به ما قول داده بود، گفت که من کار تو را انجام بیتم، کار من قبول میکنم، ولی نمیفهمم چرا زیر قول خود زده.
دیگه من چیزاش نمیفهمم، فقط دیدم که صبحی رفت از خانه بیرون، نمیدونم کی پس میایه.
های خدا الان من چطور کنم، خیلی با یه صاحب کل برنامه من خراب شد. ای کاشی بلاغه دقل به من قولم کاری نمیداد که من میفهمیدم خود بنالی چه کار کنم.
من بسیار متاسف هستم، بعد از که یک نفر به قول انجام یک کار رو بده اما انجامش نده خیلی بد است.
معلوم دار است، بسیار بد است. من هیچ فکرشم نمی کردم که این بلاغه قول بده اما سر قول و وعده خود نمانه. خیلی بد خلاف بوده، خیلی بد قول بوده.
میگو مال چی میکنی؟ یعنی میای یا نمیای؟ این بر ما بگو.
وای چی گپ است که بیزاری بالوب دار است که بیایم، اگر نیایم کارا چی میشه؟ ناری چاشتا چطور کنم؟
میگم ما بلش گفته بودم که برای مرچ بیاره، مرچ سرخ بیاره، امیدوارم که از یادش نره. و
چی بگو یا مرچ داری جان؟ امیدوارستم که تو هم رقم من شوی.
میگم دیک من دیگه کم کم پریشان ملاقه میشم.
بالوب دار از حق
داری. یعنی کجا شده؟ از توبکی بر آمده آره دیگر شده و هنوز نامده، نکنه کدام اتفاق بهش افتاده؟
نه خدا نکنه، از این فکران نکن. اونه فکر قدشم دراز است، از دور بالوب میشه.
راست میگی
نبودارش که شاله چی تو جگر خون بالوب میشه. من خیالم که دست پیش گرفته، بجایی که ما و خود جگر خونی کنیم و سرش جگر خون باشیم، بلاخه سر ما خود پنداده و تا بده رئیس دیدی؟
سلام ملوک خان، پارک بودی برات خوش دل شد؟
کجا بودی که سر وادیت نامدی؟
خب
چرا گپ نمیزنه؟
نمیفهمم که چرا گپ نمیزنه، گنگه شده بیخی، یک چیز بگو.
حالت خوب هست؟
نه حالم خوب نیست.
خب حالت که خوب نیست، حالی چی شدید و علاقه؟
من بسیار از خودم کار هستم، از خودم جگرخون و ناراحت هستم، از خودم.
میشه؟
بله، امروز روز بسیار بد را تیر کردم. اولش فکر میکردم کار خوب است، اما حالا فهمیدم که نه، من امروز اشتباه کردم. ای وای چرا من تو هستم؟ چرا؟
میخوای به ما بگوی چی شده یا نه؟ بگو چی خواهی جگر خون هستی ها؟
مرشتانی جان دیک، من خب صبحی زود بیدار شدم، متوجه شدم یک کند کار برای انجام دادن دارم.
خوب
تصمیم گرفتم از کارهای بیرون شروع کنم.
خوب
وقت بر آمدن مرشتانی جان ازم خواست که برش مرچ میگیرم.
راست میگه.
خب گرچه من کارم یک طرف دیگه بود و عطاری یک طرف دیگه، اما به خاطر رفاقت و دوستی قبول کردم.
زنده بود.
هنوز از آشپزخانه نبر آمده بودم چای نکنم، از من خواست که یکم مچم چای برش از دوکان بخرم. دان دروازه گلوسار خواهم یکم کود میخواست.
تو به هیچ کدام از این درخواست ها نه نگفتی، خوشت آمده رفتی یکی یکی سودای اونا رو خریدی ها؟
خب نه نتانستم بگویم، نه نگفتم. بله
دیک منظور چی هست؟
از قدیم گفتن یک نیو و صد آثاری ضرب المثل معروف دیگه.
یعنی چی؟
یعنی که اگه ملاقه به دوستاش میگفت که نه من نمیتانم یا امروز اصلا فرصتی یک کار ندارم، امروز خود مصروفیت زیاد است، حال یه بقیه جگر خود نمی بود، همقیه بانده و زله نمی شد و هم بعد دیگه کارا و مصروفیت های خودش می رسید، ماره بقیه پریشان حال خود نمی کرد. یک خود کار داشت پس خانه ما در رفته و جگشته پشت چای و پشت مرچ و پشت این و پشت اون.
راست میگی دیگ جان، یک کمی نگفتن سخت است، اما شاید کم کم یاد میگیرم، ولی باید یاد میگیرم که به تو
باید
یاد
میگیری.
مرچ
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز شاپرک لذت برده باشین و مثل همیشه از خدای مهربان برای شما طفلکای ناز دوست داشتنی بهترین ها را میخواییم. الهی که خوب و خوش و تندرست باشین. تشکر که با ما بودین. فردا باز به خانه‌تون میایم. تا فردا، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
پارمیدا. نگاه مهربانی داشت، مثل معنای نامش دختر پرمهری بود. پارمیدای کوچک یکی از مهربانترین 5 ساله‌هایی بود که خیلی ها میشناختنش. دخترک شجاعی کرمانشاهی که چند سالی بود با یک مریضی دست و پنجه نرم میکرد. دنیای کودکی اقدر لطیف و ساده و شیرین است که آدم نمیتونه چیزی به نام درد را بر فرشته هایی به نام طفل تصور کنه. اما خب این باعث نمیشه که درد بر طفلا وجود نداشته باشه. خیلی از طفلا با درد کلان میشن، قد میکشن و با او درد آموخته میشن و پارمیدا احتمالاً جزء همی دسته از طفلا بود. فرشته کرمانشاهی این قصه اوقدر طرفدار شادی و خوشی و مهربانی بود که وقتایی که درد به سراغش میامد، با ای که زجرش میداد و اذیت میشد، اما انگار برش فقط چند لحظه بود یا چند دقیقه
یا بعضی وقتا مثل چند ساعت ایست موقت پشت خط شادی و خوشحالی بود و بعد دوباره زندگی، دوباره لبخند پرمه و دوباره کودکی. پدر و مادر پارمیدا بعد از حدود 10 سال صاحب اولاد شده بودند. بنابراین پارمیدا بر اونا مثل مروارید داخل صدفی بود که چند سال بر پیدا کردنش آبها را گشته بودند. ارزشمند و دوست داشتنی بود. اما دومین آرزوی پدر و مادر بعد از داشتن پارمیدا این بود که دخترشان خوب شود و مثل دیگه اولادا بازی و ساتیری کنه و تا جایی که میتونه از زندگی لذت ببره. یکی دو سالی می شد که پارمیدا تحت درمان بود و موفقیت هایی هم حاصل شده بود، اما نه آنچنان که باید. مادر پارمیدا به خاطر دختر کوچکش خیلی ناراحت بود، اوقدر که خودش یادش رفته بود خوشیه ی زندگی چی شکلیست و چی رنگیست. اما امیدش به خداوند را هرگز از دست نداده بود و برنامه هم بر از دست دادنش نداشت. مادر مهربان اطمینان داشت که دخترش کلان میشه، ازدواج میکنه، اولاددار میشه و عمر طولانی خواهد داشت. مادر مدت زیادی بود که به مشهد سفر نکرده بود. 1400 کیلومتر مسیر طولانی بود بر رسیدن به مشهد. اما 40 سال هم کم نبود، یک عمر بود. 40 سال از نزدیک بودن به امام رضا، ای دور بودن 40 ساله از خورشید نور قلبش کم نکرده بود، بلکه اشتیاقش را بیشتر کرده بود. روز یک صبح تازه بود. پارمیدا صبحانه خود خورده بود و وسط اتاق مشغول رنگ کردن رسامیش بود. تلویزیون روشن بود. مادرم در آشپزخانه مشغول شوشتن ظرفا بود. صدایی که از تلویزیون می آمد توجه پارمیدا را جلب کرد. مثل کسی که سحر شده باشه، مداد رنگی خود را ایرا کرد و رفت طرف تلویزیون و دو زانو پیش روی تلویزیون شیشت و دستای خود را به پای خود تکیه داد. ساکت و آرام بود و هیچی نمی گفت. فقط نگاهش به صفحه تلویزیون دوخته شده بود و نوایی که از شاه و امان و پناه می گفت. مادر که این صحنه را دید خیلی منقلب شد. دستای خود بلند کرد و با چشمهای خیس از عشق با خدا روز نیاز کرد. معلوم بود که چی از خدا می خواهیم. مادر به دخترش نگاه می کرد. به دخترش که شبیه دلدادهی که محبوب خدا پیدا کرده باشه زل زده بود به عکس حرم و انگار هیچ صدایی جز آمدم ای شاه را نمی شنید. شاید او لحظه لحظه پارمیدا بود. یک لذت فرستاده شده از طرف امام رضا علیه السلام برای فرشته کرمانشاهی از 1400 کیلومتر او طرفتر از مشهد و رضا. مادر دیگه صبرش تمام شده بود. آمد جلو، شیشت پالوی دخترش. صورت دختر خود بوسید و برش گفت پارمیدا جان، جان مادر، بر خودت دعا کن، امام رضا حتما صدایت مشنوه. بعدش از جای خود بلند شد و گوشی تلفن برداشت و شماره تلفن داخل تصویر را گرفت تا التماس دعا بگو و کمی سبک شد.
شما که خوش به سعادتتون که همسایه امام رضا هستید. ما یه مریض داریم، بچه 5 ساله است. بعد گفتم شما از اونجا برامون دعا براش کنید که تر شفا پیدا کنه.
ان شاء الله، امیدوارم. آرزوی ما همینه، ان شاء الله که خیلی زود شفا پیدا کنه. اسمش چیه؟
اسمش پارمیداست.